پاک قبل از اینکه تبعیدش کنن به پاکستان به عنوان سفیر و بعد که واردش کردن در دادگاه، رئیس دادگاه ازش پرسید چرا نسبت به سرکوب قیام مردم تبریز اقدام کردی؟ گفت مردم تبریز مردم عجیبی هستن. کلمه عجیب خیلی مفاهیمی توش درش هست. بعد خودش میگه من به تالار اعلیحضرت که رسوندم شاه رفت تو فکر چطور انقدر آدم مقاوم هستن. این مقاومت از زمان دشمن میتونه دالای چند لایه باشه. پس قسمت اول مسئولیت پذیریست، قسمت دوم به موقع انجام دادنه و قسمت سوم باقی ماندن در اون مسئله است. ببینید ما برای هر حرکت اجتماعی یا سیاسی یک علت مولده داریم، علت تولد داریم و یک علت باقی موندن این حفظ است. پیروزی خیلی مهمه ولی حفظ پیروزی مهمتر از پیروزی هست. اگر مردم تبریز اون مقطع به اون دلیل قیام کردن تونستن دستاورداشو حفظ کنن و این حفظ دستاوردها باعث شد بتوانند کمک کنند به پیامدهای بروز یک حرکت بسیار عظیم به نام انقلاب اسلامی ایران. پس حرکت مردم تبریز به این سه دلیل در تاریخ به شدت ماندگار شد.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. قیام 29 بهمن تبریز نمونه ای روشن از اراده ملت برای آزادی و عدالت بود. مردمی که حتی در سایه تهدید و فشار برای حفظ کرامت و تحقق آرمان‌های انقلاب ایستادند. در این برنامه از شما پرسیدیم کدام مفهوم هم در قیام‌های مردمی تاریخ معاصر ایران و هم در رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون اصلی شناخته می‌شود. گزینه الف اتکا به قدرت‌های خارجی، گزینه ب تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی، گزینه جیم سازش سیاسی گسترده، گزینه دال بی‌طرفی در تحولات جهانی. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ما و راه پاسخگویی شما به این پرسش برنامه است. خب اجازه بدید چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو بخونم. آقای حسینی از قم به گزینه ب اشاره کردند. خانم رضایی هم همینطور. 935 4567 هم انتخابشون گزینه دو یعنی تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی. خانم کریمی از تبریز، آقای نادری از مشهد و خانم فروغی از اصفهان هم گزینه ب رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. تشکر میکنیم از همه دوستانی که هر هفته همراه با برنامه سایه روشن تاریخ هستید. اجازه بدید با توجه به اینکه قریب به اتفاق دوستان پاسخ صحیح رو انتخاب کردم، من اسامی دوستان رو بخونم و تشکر هم بکنم بابت همراهیشون. خانم آقای حقانی از زرند کرمان، بهار مؤمنی از روستای زرگران درود لرستان، فریدون ترمه از مشهد، سفرعلی قنبری از چهارمحال بختیاری، مسلم معارف بند از قم، علی اصغر ویسی، گوهر کرمی، سرور ویسی از کرمانشاه پیامک فرستادن، خانم معصومه یوسفی از محلات، علی و آریان از تهران، گودرز ظاهری از مسجد سلیمان، عباس صداقت نژاد از کاشان، حسین حجازی از کرج، خانم یا آقای دوانی، همینطور دوستی به شماره 930-7044 و آقای علیرضا لوافپور نوری از خوزستان، خانم حاجی قاسمی از دسپول، فریبرز کاظمی از شهر صدرای فارس و تعداد زیادی از دوستان دیگر که لطف کردن و به برنامه پیام ارسال کردن. سایه روشن تاریخ جایی است که حقیقت تنها در سطرهای کتاب نهفته نیست، بلکه در سکوت‌ها، گوشه‌های پنهان و روایت‌های ناگفته نیز دیده می‌شود.
پهلوی به روایت تاریخ.
در این بخش نگاهمان را به یکی از نقاط ویژه تاریخ معاصر ایران معطوف می‌کنیم، روزی که کودتای انگلیسی رضاخان در سال 1299 مسیر سیاسی کشور را تغییر داد و پایه‌های سلطنت پهلوی را مستحکم کرد. اما این رویداد تنها یک حادثه سیاسی نبود. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن تا سال‌ها زندگی ملت ایران را تحت تأثیر قرار داد. و حالا آقای ساجدی از ابعاد این کودتا و تأثیراتش بر تاریخ کشور برای ما خواهند گفت. آقای ساجدی بفرمایید، میشنویم پاسخ شما رو به این پرسش که به نظر شما کودتای 1299 چطور تونست ساختار سیاسی و اقتصادی ایران رو متحول بکنه و چه پیامدهایی برای حاکمیت و ملت به دنبال داشته باشه.
خدمت شما عرض کنم که رضا خان فرزند آخر از همسر چهارم پدرش بود. در سوادکوه در شمال آرام آرام مادرش منتقلش میکنه به مرکز جدیدتر و ایشون بزرگ که میشه مسئول استبل سفارت هلند در تهران، یعنی سفیر هلند در تهران. همزمان با اینکه ایشون داشت ظهور و بروز پیدا میکرد، انگلیس ها به دلیل اینکه ضعف و فتورتی که در پادشاهان قاجار دیده بودند به دنبال جایگزین میگشتند، تا اینکه جنرال آیرونساید انگلیسی معمول میشه با تحقیق و تفحص در میان نیروهای قزاق ایران فرد مورد نظر رو پیدا بکنه، تا اینکه بیار سفارش های اینور اونور میرسن به شخص رضاخان. بعد از اینکه مختصات این رو مخابره میکنن به لندن، رو این فرد اتفاق نظر پیدا میکنن، اینو میارنش تعلیمات لازم رو میدن توسط سید ضیاءالدین طباطبایی و دیگر افراد، این فرد انتخابش میکنن برای رهبر آینده ایران بدون هیچ تحصیل آکادمیکی داشته باشه. هنوز احمد شاه در تهران هست، پادشاه قانونی است علی الظاهر. ایشون در یک کودتا در سال 1299 سوم اسفند از طریق قزوین رأس قوای قزاق وارد تهران میشه، آرام آرام میاد تحت عنوان مسئولیت تأمینات و امنیت نظامی کشور. در یک جلسه رضا خان میبرن پیش احمد شاه با سید ضیاءالدین طباطبایی، آقای احمد شاه بل اجبار یه حکم سردار سپهی به آقای رضا خان تحویل میده و سید ضیاءالدین هم میکنه نخست وزیر که آقای رضا خان تحت لوای سید ضیاءالدین درس حکومت دار رو بیاموزه. هنوز کودتایی صورت نگرفته. مرحوم مدرس مطلع میشه و بسیار مخالفت میکنه، به شاه میگه که تو باید بمونی اینجا. شاه اصلا دنبال فرار بوده، چه عادی بچه‌ی 12 ساله چه درکی از سلطنت میتونسته داشته باشه. بعد از مخالفت‌های بسیار به این نتیجه میرسه که احمد شاه رو سفری میکنن برای پاریس و از مرکز قدرت و از تعامل‌های قدرت به دور باشه. بعد از مدتی که آقای سردار سپه آقای رضاخان مسئولیت قوای نظامی رو داشته، در یک فرصت مناسب با شلیک چندین گلوله عملاً میشه پادشاه رسمی کشور ایران با امواجی از مخالفت‌هایی که داشته. پس بر اساس کدوم رأی مردمی نشون اتفاق افتاده؟ رضاخان با یک کودتای نرم از طریق دولت انگلستان و قوای داخلی به این منصب می‌نشینه، به عنوان پادشاه جدید ایران حکومت یاد می‌کنه. اینجاست که میگن کودتای رضاخان، چون رضاخان بدون هیچ انگیزه نسبت به نظرات مردم این اتفاق را انجام داد. این کودتا در تاریخ حفظ میشه، خودشون هم منکر این نیستن. خود پدر پسرش که بعداً پادشاه دوم میشه معتقده که پدر من اینجوری اومد سر کار. پس اینجا در تاریخ ایران به عنوان کودتای سوم اسفند 1299 در تاریخ همچنان ثبت است.
بله، متشکریم. صحبت‌های آقای ساجدی نشان داد که کودتای انگلیسی رضاخان بیش از یک تغییر دولت، نمادی از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور و ضعف‌های ساختاری بود. تحلیل و واکاوی این رخداد تاریخی به ما کمک می‌کند تا بهتر درک کنیم که چگونه تاریخ نه فقط در سطح سیاست، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز اثرگذار بوده است. سایه روشن تاریخ سفری برای شنیدن روایت‌هایی است که در حاشیه مانده‌اند و ساختن نگاهی است که نه فقط امروز که فردا را نیز خطاب می‌کند. در سایه روشن تاریخ حقیقت را تنها در صفحات رسمی نمی‌یابیم، بلکه در سکوت‌ها، گوشه‌های پنهان و روایت‌های کمتر شنیده شده کشف می‌کنیم.
پشت پرده اکنون
مثل همیشه در این بخش می‌پردازیم به تحولات منطقه و تأثیراتش بر مسائل و مناسب سیاسی. جناب آقای ساجدی همراه شما هستیم، می‌شنویم.
دو تا اتفاق در هفته گذشته رخ داد، اگرچه فاصلش 12000 کیلومتره. یکیش جنگ نرمه، یکیش جنگ سخت، اما کاملا با هم مرتبط هستن. خیلی نکات جالبی درش هست. اولیش راهپیمایی 22 بهمن بود که رخ داد. من میتونم با جرأت بگم یکی از بزرگترین راهپیمایی های تاریخ بود. خودشون گفتن 20 میلیون، خودشون یعنی مخالفین، اینقدر تعداد جمعیت اومد در تهران و سایر شهرها. خب این بزرگترین شکوه یک جنگ نرم تاریخی است. چرا ما میگیم راهپیمایی 22 بهمن مهم هست؟ نه به دلیل اینکه ایرانی هستیم و احساسات ناسیونالیستی به ما غلبه کرده. اولا شما موقعی که بعد از یک چنین راهپیمایی صحبت میکنی، راهپیمایی پررنگ قدرت پتانسیل چانه‌زنی شما رو در روابط بین‌الملل افزایش میده. بسیاری از وقتها پس از پایان چنین راهپیمایی های لحن دشمنان ما تغییر میکنه، چون به یک واقعیتی پی میبرن که تا حالا نمیخواستن بهش اذعان کنن. پس افزایش قدرت چانه زنی اولین دلیل مهم مسئله انقلاب بود. نکته دوم، شما یک فرمولی سلوم سیاسی میگه که ادعای قدرت بخشی از نمایش قدرته، نمایش قدرت بخشی از قدرت، اعمال قدرت یعنی اقتدار، اقتدار یعنی حاکمیت. این فرمول ماجرا هست. موقعی که مردم با این حجم میان تو خیابون، یعنی در بقای جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن. اون چیزی که اونا دارن دنبالش میگردن به رغم خواستشون داره ثابت میشه. پس جنگ نرمی که اتفاق افتاد یکی از بزرگترین پایان‌هایی بود که برای انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. درست در 12000 کیلومتر اونورتر جلسه ای اتفاقی افتاد که از بعضی زوایا قابل اهمیت است. آقای نتانیاهو میر آمریکا 4 ساعت با آقای ترامپ ملاقات میکنه. بدون که کوچکترین تصویری از این جلسه بیاد بیرون، بدون که کوچکترین خبری اینجا بیاد، بدون که خبرنگار رو دعوت کنن، با هم مذاکره میکنن. اینقدر در سکوت برگزار میشه که تفسیرهای بسیار مختلفی از این جلسه میاد بیرون. یه دیگه گفتن اینا با هم توافق کردن برای حمله به ایران. یه دیگه گفتن به هیچ نتیجه نرسیدن که خبرنگار را دعوت نکردند. یا دیگه گفتن احتمال سکوتش احتمال فریب هست. ولی ما از شق سوم بیشتر به واقعیت نزدیک هست. ترامپ بعد از این جلسه فقط تو یک توییت کوتاه گفتش که من ترجیح میدم به مذاکره با ایران ادامه بدم. چه اتفاقی باعث شد که ترامپ اینگونه اظهار نظر بکنه؟ یک آمار دقیق تخمینی به ترامپ اعلام کرده که 50000 آمریکایی به صورت پراکنده در خاورمیانه هستند، در تمام شهرها. به علاوه اون 4 موردی که هفته گذشته ایران از خودش اقدام رو نشون داد که اگر جنگی در بگیره ما این کار رو انجام میدیم، یک مقدار دلهوره میندازه در آمریکایی‌ها که اگر جنگی رو روش زودتر شروع کنن احتمال پایانش هست، در حالی که 2 ماه دیگه به بازی‌های جهانی مونده، در حالی که انتخابات کنگره آمریکا نزدیکه، در حالی که انتخابات اسرائیل نزدیکه. همین الان ماجرای جفری اپستین به شدت از لحاظ اخلاقی برای کابینه و شخص ترامپ فشار افزاست و بخش سناتورهای آمریکایی اعلام کردن که اگر نتواند ثابت کنند احتمال استیضاحش هست. در این فرایند اخلاقی، در این گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی، آیا ترامپ حاضر هست در جنگی شرکت کنه که پایانش در اختیار او نیست؟ همه اعراب من تمام همین رو دارن میگن. این رو بذارید در کنار نتایج این راهپیمایی 22 بهمن، ببین چه نتیجه خروجی به ما میده. واقعیاتی که در درون منطقه هست، به نظر میرسه که آمریکایی‌ها بیشتر به دنبال جنگ روانی هستند و ترساندن مردم ایران تا در سایه این فشار بتوانن از ایران امتیاز بگیرن. ایران هم بارها و بارها اعلام کرده ما فقط در مورد 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده حاضریم رقیق کنیم به ازای لغو همه تحریم ها، نه در مورد مسائل موشکی، نه در مورد مسائل منطقه‌ای، و نه حتی خارج از کشور بپذیریم که غنی سازی بشه. اینا رو میدونن اینها. اینا رو که در کنار هم میزنیم به نظر مثل جنبه جنگ روانیش 51-49. اما در این حال نباید همچنان فریب شخص ترامپ رو خورد. با این وضع اطلاعی که نیروهای مسلح ما داده مبنی بر اینکه پاسخ ما بسیار شگفتانه و تعیین کننده و ویرانگر هست رو نباید کنار بگذاریم. مجموع این حوادث میتونه به عنوان مهمترین برایند اخبار هفته گذشته در محافل سیاسی مورد توجه قرار بگیره.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. همچنان همراه باشید با برنامه سایه روشن تاریخ. و اما پرسش برنامه امروز، کدام مفهوم هم در قیام‌های مردمی تاریخ معاصر ایران و هم در رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون اصلی شناخته می شود؟ گزینه الف، اتکا به قدرت‌های خارجی. گزینه ب، تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی. گزینه جیم، سازش سیاسی گسترده. گزینه دال، بی‌طرفی در تحولات جهانی. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست. باز هم تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیزی که صمیمانه همراه هستید با برنامه سایه روشن تاریخ. اسامی دوستانی که برای ما پیام فرستادن رو میخونم. شیدا و فاطمه از تهران، که شیدا خانم بسیار اظهار لطف کردن و از برنامه تشکر کردن، متشکریم. آقا مرتضی از بندرعباس، 915-50-25 هم برای ما پیامک ارسال کردن. آقای سیروس یاری از مراغه، آقای مشتبه نازمی زاده از خرم آباد، آقای خانم رحمانی از شهر کرد، خانم یا آقای حسنزاده که ننوشتن از کجا پیام دادن، و همه دوستانی که صمیمانه با برنامه سایه روشن تاریخ همراه هستید، متشکرم ازتون. تاریخ تنها در صفحات کتاب‌ها نهفته نیست. گاه حقیقت در سکوت‌ها، در گوشه‌های فراموش شده و میان خطوط ناپیدا پدیدار می‌شود.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
آقای خبرنگار و این بار گفتگو با میشل فوکو، نظریه پرداز و تحلیلگر برجسته فرانسوی که دیدگاه‌های عمیق خودش درباره قدرت، دانش و ساختار اجتماعی نگاهی متفاوت به روابط سیاست و جامعه ارائه کرد. آقای ساجدی میشنویم از گفتگوی خودتون با میشل فوکو، بفرمایید.
آقای میشل فوکو استراتژیست معروف در فرانسه، خبرنگار بسیار معروف، سالها در روزنامه فیگارو و لومتن سرمقاله می نوشت. ایشون تا اونجایی که من می دونم دو بار با امام‌خمینی ملاقات کرد، یک بار در نوفل شاتو سال 57 و یک بار هم در تهران سال 58. آقای فوکو یکی از نظریه پردازان بسیار متقن بود. الان اگر زنده باشه حدودا 91 دو سالشه، نمی دونم در قید حیات هست یا نیست. در سفر دومی که به تهران داشت من خیلی سعی کردم با ایشون گفتگو کنم، با لطائف الهیلی، با دیدن دم این و اون، خلاص موفق شدیم با هم به صحبت بکنیم. راجع به مسائل بسیار مختلفی صحبت کردیم، از جمله راجع به انقلاب ایران. اولین سوالی که ازشون پرسیدم گفتم چطور شد شما نسبت به انقلاب ایران تو این جو ضد اسلامی غرب که شما هم جزو اون هستین حاضر شدید با ما ملاقات کنید و این جور اندیشه‌های مهرورزانه رو توضیح کنید؟ اولین جمله‌ای که گفت ملت ایران ملت عجیبیه. گفتم آقای دکتر کلمه عجیب یعنی چی؟ بعضی این جمله رو به کار می‌برن. گفت عجیب در بطن خودش چهار محور داره. خوب دقت کنید چقدر علمیشو نگاه میکنه. این احساسی نگاه نکرد. اولیش اینجاست که اولی مؤلفه عجیب بودن مردم بزرگ هستن. و یادم ابتدای انقلاب امام خمینی در یک از سخنانشون گفته بود که ملت ایران از ملت دوران رسول الله بالاترند، چون اونا پیامبر دیدن ایمان آوردن. بعد از 1400 سال در تمام طوفان‌ها در ایران کسی پیامبر ندیده و انقدر پا به جو وایساده. پس بزرگواری در ذات مردم ایران هست. ایشون میگه یکی از مؤلفه های عجیب بودن بزرگ بودن مردم ایران هست که من در این احساس میکنم که یک جا 15 میلیون آدم یک جا میگن که رهبر ما امام خمینی. دومین مؤلفه آرمان بزرگ هست. خب این مردم رو چی نگه میداره تو خیامون؟ آیا صرف یک ادعا میتونه کمک کنه؟ آرمان یعنی چی؟ یعنی همون خلای آرمانی است که در دکترین آقای سولجنیستین بهش اشاره کردیم. ما در انتظار یک موعودی هستیم، ما در یک انتظار یک فرجی هستیم که به نام امام زمان روزی خواهد آمد. اون آرمان میتواند امیدی باشد برای مسائل ایدئولوژیک ما. باز داخل پرانتز شما ببینید آنچه که نسبت به بقای حکومت کمک میکنه مسائل ایدئولوژیک هست. اون چیزی که یک افسر حزب الله رو از جنوب لبنان میکشونه به شمال لبنان، طول عرض سوریه رو طی میکنه و از تو دهن خونخاران داعش خلبان روسی رو نجات میده، به خاطر پول بوده. چند میلیون دلار این آدم باید بگیره تا بیارزه به بقای جانش باشه. اینا مسائل ایدئولوژیکه. پس آرمان بزرگ که ایشون اشاره میکنه دومین رمز موفقیت یک ملت عجیب هست. سومین مؤلفه رهبر بزرگ هست. شما آرمان رو بذارید در کنار مردم بزرگ، باید کسی باشه این را هدایت بکنه. اصولا ما از ابتدای انقلاب گفتیم که رمز موفقیت انقلاب یکیش مسئله رهبری بوده، یکیش مسئله زعامت مردم بوده، اشتباه نکردن بوده، بتواند در تمام این طوفان‌های سیاسی راهبرد مملکت باشه بعد از سالها، بعد از چهار دهه و تا برسد به صاحب اصلی حکومت. نکته چهارم دشمن بزرگ هست. شما در محیطی که زندگی میکنی کسانی که با شما تقابل میکنن هرچه بزرگتر باشن ارزش شما بزرگتر هست. یک حکومت ساده با شما مخالفت نمیکنه، چه در جنگ تحمیلی 8 ساله، چه در جنگ اخیر، چه در طول دوران 5 دوره گذشته بزرگترین قدرت های مسلط جهانی با شما تقابل میکردن. همون زمان آقای تئودور ژیکوف نخست وزیر وقت بلغارستان که دخترش سالها تو ایران بود، نسبت به ایران حساسیت داشت. من در صوفیه باهاش مصاحبه داشتم، ایشون میگفتش که هم آمریکا در جریان حمله به شما هست، هم شوروی. هفته پیش آقای طه‌یاسین رمضان معاون صدام اینجا بود، گفت ما حمله کنیم به ایران. خودش هم که اصلا کمونیست شوروی بهش گفته بودن. پس تمام دنیا اجماع داشتن برای حمله به ایران. به عبارتی تمام دنیا در برابر شما هستند. پس دشمن بزرگ یکی از مؤلفه های بسیار عظیم است که نسبت یک ملت رو میسازد، میشه ملت عجیب. پس آرمان بزرگ، مردم بزرگ، رهبر بزرگ و دشمن بزرگ یکی از بزرگترین مؤلفه ها در بقای شما هست. میشل فوکو به عنوان یک استراتژیست فرانسوی این استدلال رو داشت، خیلی مهم بود. اگه یک فرد در ایران حرف رو میزد میگفتیم خب بقایای حکومت اسلامی است، اینجوری صحبت میکنه. از این نظر این مصاحبه بسیار جاودان بود.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی که همراه بودید با برنامه خودتون سایه روشن تاریخ.
سپاس شما و شنوندگان عزیز موفقیت میکنم در خدمت شما.
متشکریم. به پایان فرصت برنامه سایه روشن تاریخ رسیدیم. بی‌نهایت سپاسگزاریم که همراه ما بودید. همونطور که به درستی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند اشاره کردید، پاسخ صحیح پرسش امروز ما گزینه دوم، گزینه ب، تکیه بر اراده و ظرفیت داخلی بود. جناب آقای ساجدی، باز هم از شما تشکر می‌کنیم و از شما خداحافظی می‌کنیم که در این برنامه حاضر بودید با ما همراه بودید.
من شنوندگان سپاسگزارم. باز هم اگه دوستان سوالی داشته باشن، پیامی داشته باشن، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم. تا هفته آینده همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون. اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا
قرآن شریک خلوت و قال و مقال توست، فزت و برب نشانه جاه و جلال توست، افطار زندگی نمکش از قبال توست، امید هفت سین سحر بر وصال توست، این سفره سفره تو و این سال سال توست.
گاهی خانه فقط چهار دیواری نیست،
دلهایی است که هوای هم را دارد،
بوی افطار که میپیچد،
صدای اذان که از مسجد بلند میشود،
یک مجتمع یک دل میشود.
اینجا شعر هست،
سلامت هست،
مهربانی هست،
خانه دوست اینجا هست.
در ماه مبارک رمضان خانه دوست اینجاست، هر روز از ساعت 17 با کلی ماجرای جذاب همراه شماست.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.